بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
كلام در استدلال به آیه نفر بود. اما کان المؤمنون لینفروا کافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. که عرض کردیم از هر در آیه شریف همین است که توبیخ می کند کسانی را که ترک نفر می کند، بلکه باید نفر بکنند تا تفقه در دین بکنند، تا اینکه اگر رجوع کردن انذار بکنند، تا اینکه اونها متحذر باشند. این کلامی که فرمودند غایت الواجب واجبه، عرض کردیم که این به این به مفهومش اگر بخواهیم ملاحظه بکنیم این ربطی ندارد، به جهت اینکه انذار به تحذر اونه، انذار بر منذر واجبه، تحذر بر متحذر و منذر واجبه. از غایت واجب واجبه است، این مال جاییست که برای انسان برای یه غایتی یه چیزی بر او واجب شده، این معلوم میشه که خود اون غایت هم واجبه که مقدمهش واجب شده، معلوم میشه که وجوبش مقدمیه چون غایتش واجبه. غایت الواجبه واجبه، چون میفهمی مقدمه واجبه پس من میفهمی دل مقدمه واجبه. اما اینجا ربطی نداره به این حرفا، انذار واجبه برای مصلحت انذاره، مصلحت انذار دیگه واجب نیست، خود انذار واجبه. ما مصلحت نمیدونیم چیه و حاصل شد نشد، کاری به مصالح صلات نداری. که نماز واجبه، مصلحت نماز هم واجبه. مصلحت نماز میشه میدونیم حاصل میشه نمیشه، شاید نمازهای ما هیچ مصلحتی برش مترتب نمیشه. برای اون مصلحت یک چیزی واجب شده بر عموم، این علامت این نیست که اون مصلحت واجبه، که عموم ما باید بینیم مصلحت حاصل شد یا نشد. اگر نشد هی باید احتیاط بکنیم، هی باید نماز بکنیم تا شاید مصلحت حاصل بشه. میشه هم چیزی مصلحت صلات نهی از فحشا و منکره، مصلحت صلات معراج المؤمنه. آیا ما باید احراز بکنیم که نهی از فحشا و منکر شد؟ نهی من قبل صلاح و معراج مؤمن شد یا نشد؟ اگر نشد هی بخونیم تا شاید بعد بشه. آیا اینه؟ نه دیگه. خب پس غایت الواجب واجبه باید حملش بکنیم به یه معنای دیگر، او اینه که بابا مناسبت ندارد بر من یه چیزی واجب بشه برای اینکه کسی دیگه برش یه چیزی مستحب بشه. مناسبت میخواد، علت و معلول باید تناسب داشته باشن. بر من انذار واجبه برای که مستحب باشد تحذر، بر من انذار واجبه مطلقا برای اینکه واجب باشد بر اونها تحذر اگر عالم بشوند، اگر قرائنی که موجب علم باشد ذمیمه بشود. نه خب قرائن لازم نیست در وجوب انذار، پس قرائن لازم نیست در وجوب تحذر. بله ممکن است کسی بگوید بین که انذار و تحذر هر دو مطلوبند، اما مطلوبیتشون متسانخ است با هم. انذار در واجبات برای وجوب تحذر در واجبات، انذار در مستحبات برای استحباب تحذر در مستحبات. اینجوره که مطابق است تحذر، تناسب ندارد بگن بین که تو برو هیزم بخر فلان بخر فلان بخر، تا اینکه اونی که متصدی و مباشره مهمانی بکند جماعت را به طور استحباب. اما بر تو واجبه ها، اما بر اونها، بر اون متصدی ضیافت، بر اونها مستحبه، تناسبی نیست، اما ترتبی ندارد مستحب بر واجب. ملاحظه فرمودی؟ یا اینکه تفریعی ندارد مستحب بر واجب. ولعله الى ما ذكرنا من المناصبه بين العله والمعلول فلا يقتضي استحباب المعلول وجوب الإلا يرجع الاستدلال بأن غاية الواجب واجبه، وإلا فالوجوب على المنذر نفسي لا غيري، منذر بغاية تحذره واجب است بر من وجوب مقدمی، وجوب مقدمه زل مقدمه بلکه واجبه برای اونه که دیگه واجبه میشه انبیزی، مقدمه بر من واجبه زل مقدمه بر دیگری واجبه. وجوب معلولی مترشح است از وجوب علی بر همین کسی که واجب است برش معلول، نه برای که دیگه. امر معروف میدونه، امر معروف واجب است برای اینکه دیگران به معروف عمل بکنن دیگه. وجوب امر معروف غیریه، مقدمیه، مقدمیه، مقدمیه. که اگر مثلا بیدارم که او عمل نمی کنه ذل مقدمه، میدونم که اون قیام به واجبش نمی کنه، برای من چیزی واجب نیست دیگه، امر معروف واجب نیست. بله، امر معروف نمیشه وجوبش مقدمه باشه از برای اینکه عمل بکنن دیگران به معروف. اصلا وجوب مقدمی نمیشه باید از وجوب علی منفک بشه. بر یه نفر واجب است مقدمه و ذل مقدمه، نه بر من واجب است مقدمه برای که ذل مقدمه بر شما واجبه. معنا نداره این مطلب. فالوجوب على المنذر نفسي لا غيري وغايته فعله المصلحة الداعية إليه وليست اختيارية واجبة عليه. دي مصلحة بملاك از امور اختياريني مترتب است بر خود اون افعال. تقدم مثل مسبب تولدیه، همین سبب واجب شد کاری به مسبب دیگه ندارد مکلف. و التحذر من الغير لا يجب على المنذر، بر من واجب نیست تحذر او، تحذر او بر خودش واجبه. من مثال دادم، به یک کسی میگه هیزم بیار، به یک کسی میگه هیزم آورد روشنش بکن، به یک کسی میگه دیکو اینا را آب پیس کن، به یکی میگه ملتفت باش که این، به یکی میگه برو گوشت بخر، به یکی میگه گوشت که آورد اینا را تبخش بکن، به یکی میگه سایر مقدمات فراهم بکن، بگیم هم جو ضیافت بکن. آها، همه اینا واجبات نفسی هست، لیکن ولو این که علتش اون واجب دیگریه، علت ایجاب بر دیگره، علت این ایجاب ایجاب بر دیگره، آها، نه این که علت این ایجاب ایجابیست بر خودی. اینا همشون معاقبن اگر هر کدوم تکلیف خودش رو نکرد، نه اینکه نگاه میکنه اون آخری اگه ضیافت کرد اینا معاقب میشن، اما اگر آخری ضیافت هم نکرد نه دیگه، اینا هم مقدمات میدن. و تحضیر اینا دیگه مسائلیست در خود وجوب مقدمه برهانی شده. و تحضیر من الغیر لا یجب على المنذر، نعم لا مناسبة بين ترتب استحباب عمل من زيد العامل على وجوب مقدمته على امر المنذر. مترتب بشود بر واجب مستحب، بل المناسب هو الاستحباب، كما مناسب مستحب استحباب، مناسب وجوب وجوبه، نه اینکه این وجوب ها معلولی میشه و علتش وجوب بر دیگریه. گاهی معلوم میشه که اون مریض بوده نمیتونسته بیاد، که بر مولا واجب است که یکی دیگر رو بیاره جای اون، بگه تو این مقدمه رو بجا بیار، نه اینکه ذل مقدمه وجوب بر اونه، اگر منتفی شد وجوب بر اینم منتفی میشه، اینجور نیست. اما ان تخویف یک مطلب لعلهم یحذرون، روایت چرتی داره به تخویف. این که روایت میکنه میگه من گوشم شنید این مطلب را فرمود، بخواد کسی بخواد بکنه نکنه، آیا اثر سوی داره اگر نکنه، اثر حسنی دارد اگر بکنه، کاری به راوی نداره، این مال مفتیه، بلکه کار مفتی هم نیست، به معنی مفته. اون واعظی که میاد وعظ میکند میگه بابا این آقا مفتیه، فرمان اون لازمه، فعل العوام من یقلدون و گفته از فلان چیز واجبه، شما چرا این واجب را اهمال میکنید و به جا نمیارید؟ بدونید اگه معصیت خدا بکنید مستحق عذاب جهنم هستید. این یک اشکال که این آیه مال تخویفه، انذاره. انذار کجا؟ با نقل خبر واحد ثقه کجا؟ هیچی ربطی نداره، میگه من شنیدم، خودت میدونیم و من ربطی ندارم، من اون چرا که شنیدم، شنیدن من به منزله شنیده خودت، شنیدن خودته، اگر اطمینان داری که من راستگو هستم. اما ان التخویف لیت من شؤون الرواة فالآیه راجعه الى وجوب الاجتهاد والتقلید للتحديث، که برد و بشنود و بیاد بگرد، این نیست، نه خیر، باید برود و بفهمد و بیاد یاد بدهد، مجتهد بشه و بیاد برای اینا فتوا بگوید. اینجور اون وقت این یم بقی میشه بگیم که بگرد بابا جون اگر بخوایی این کار را نکنی، مثل اون واجبات ایست که خودت میدونی، اگر عمل نکنی مستحق عذاب میشی. اما ان التخویف لیس من شؤون الرواة فالآیة راجعة الى وجوب الاجتهاد والتقلید لا التحديث، مال روایت و روایت شنیدن و روایت گفتن نیست، مال این است که انسان عالم بشه، تعلیم بکنه، این است که انذار و تبشیر و این حرفا مترتبه برش میشه. چقدر داره به خبر واحد و فیه ما مره من ان تعدد الروایه و درایه مستعدس، روایت و درایت دو چیز شده، راوی یکیه، عالم و معلم یکی دیگره، راوی و مرویون الیه، یکیه عالم و معلم یکی دیگره، مجتهد و استاد یکی دیگره، این مستحدث. و ان الثابت فی زمان النزول و بعده بکثیر هو التفقه بتعلم الحدیث، تفقهشون تعلم حدیث و اخذ حدیث از عالمین به احادیث و از کسانی که بیان، که نه از خود معصومین، از خود معصومین، از خود نبی صلوات الله علیه، از امناء و اوصیاء و تفقه رفتن و نوشتن احادیث بود. حتی در زمان صادقین صلوات الله علیه و من بعدهما می آوردن می نوشتن حضرت چی می فرمود، اگر مفصل بود می نوشتن، اگر مختصر بود شاید حفظش می کردن فقط بالاخره. ولذا این که کتب در زمان صادقین امامیه زیاد نوشتن، کتاب های زیادی نوشتن، شاید اصول اربعمه در همون وقتا تدوین شد، بلکه کتابی داشته از عبید الله بن علی حلبی غیر محمد الحلبی، کانه دوره فقه بود این کتابش، و نشان میدهد به حضرت صادق صلوات الله علیه، این حضرت صادق خوشش میاد از این جامع به اصطلاح جامع مسائل فقهیه، دوره مسائل فقهیه را جمع کرده بوده. مخصوص این کلمه رو میگه نوشتن که از صادق فرمون لیس لها اولائه مثلو، لیس لها اولائه مثلو. عامه اینجور کتاب دوره فقه داشته باشن ندارن. از اینجا معلوم میشه که تدوین فقه در شیعه سابق است بر تدوین دوره فقه در اهل سنت. اما موطع مالک شاید اقدم کتب فقهیشون باشد، حالا نمیدونم، شایدم بعد باشد. علی‌ای حال بلا کلام بعد از وفات حضرت صادق صلوات الله علیه منصور امر کرد به مالک که یک کتابی بنویسد دوره فقه و این را برساند به مردم. سلام علیکم. در زمان موسی بن جعفر موقت مالک در اون زمان نوشته شده. اون زمان کجا؟ با زمانی که عبید الله ابن علی حلبی جامع نوشته بود و به حضرت صادق نشان داد. بعد از موطع مالک دیگران هم موطع نوشتن، مثل محمد بن حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه بود، اونم نوشت. شایدم دیگران هم نوشتن، بازم اونا هم به اسم موطع. بعد به مالک گفته بودن که قد کثرت الموطعات. گفت انما یرفع من هذا ما کان لله، یعنی که اونی که به قصد قربت نوشته شده این خدا قبول میکنه. مقصود ماله چیز منصور بعد از وفات حضرت صادق گفت لا اعلم منی و منک، از من و تو کسی اعلم فعلا نیست. خب حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که هنوز بله در تقیه محض بود و به منصورم شاید هم نرسیده بود که این ادعای امامت رو شاید میکنه، به این سفارش داد. وقتی شنید قضیه حضرت صادق را سفارش داد، نوشت به والی مدینه که انظر بکی الی من اوصا جعفر بن محمد فضرب عنقه، هر که وصی خودش قرار داد گردنش بزن. میبینی انسان به کجا میرسه؟ حالا این به ذمیمه این که اینایی را که در اشقیا بالفعل شده، حتی یزید و معاویه ها بالقوه است در همه ما. منتاش خب اون دستگاه و اون بساط و اون مقدمات خدا نکند که برای ما فراهم بشه، خدا نکنه فراهم بشه. نمیخواییم که فراهم بشه و از امتحان در بیاییم، نخیر نمیخواییم، این امتحان رو نمیخواییم. خدا بیلی با عافیت کار رو بگذرانه. ما کجا میتوانیم؟ خب اگر شدیم از امتحان خارج نشدیم، میدونی چی شده اون وقت؟ بلاخره اون وقت میگه که آخر من چرا بنویسم؟ اهل کوفه از من تقلید نمی کنن، به قول من اخذ نمی کنن. و با سیف اینا را مجبور میکنیم که به قول تو اخذ. اینم بعد این که عاملش در مدینه 70 تازیانه به مالک زد که بیا امضا بکن که مثلا منصور امیرالمومنین است و خلیفه است و چه است و فران، امضا نکرد، 70 تازیانه ای را زد. بعد وقتی که آمد پیش منصور یا طلبیده بود، گفت این عدو الله بدون دستور من این کار را کرده، حالا هرچی در باره این میخوایی حکم بکنی و عمل بکنیم من همون رو انفاس میکنم. گفت من بخشیدم اون رو. علی‌ای حال مقصود این گفت بین که لا اعلم منی و منک، شما جمع بکن یک کتابی دوره فقه بنویس و توصیف کرد اون کتاب را براش. گفت احذر فیه رخص ابن عباس و عزائم ابن عمر، کانه به نظر منصور خیلی عزائم و مثلا احتیاطات در روایات ابن عمر زیاد بود و خیلی رخص و تقریبا ترخیصات در کلام در روایات ابن عباس زیاد بود. می گفت که بین این دوتا را بگیر، نه فقط عزائم ابن عمر رو بگیری، نه فقط رخص ابن عباس رو بگیری، بین این دوتا اختیار بکن، مثلا بعضی از رخص و بعضی از عزائم. مقصود پس معلوم شد که موتع بعد از وفات شهادت حضرت صادق الله علیه نوشته شده و شاید موتع اقدم کتاب فقهی باشد برای اهل سنت. اگر هم بوده غیر موتع، معروفیتش پیش اهل سنت نبوده مثل موتع. علی هذا همین خودش برای شیعه کافی است که اینها کتبی داشتن، اصولی داشتن، جوامع فقهی‌ای داشتن قبل از اینکه عامه داشته باشند. و همین علامت این است که اهل روایات اینها هستند، اهل سنت اینها هستند. سنی حقیقی شیعه است، اما غیر شیعه خودشون معترفن ندارن روایات حضرت رسول الله، ندارن روایات حضرت رسول الا روایات معدوده در وقایع معدوده. این کافی نیست اقرار خودشون برای شریعت مستمره تا روز قیامت. لذا میگه همین دلیل است، ابن رشد میگه همین دلیل است بر حجیت قیاس، و الا تطبیق لامصناهی به مصناهی لازم میاد. شریعت تا روز قیامت هست، روایات تکلیفیهی که از خود حضرت رسول ثابت و مسلم و مروی است روایات معدوده، در وقایع معدوده. ما اگر نتونیم قیاس بکنیم بر این روایات احکام دیگری رو تا روز قیامت محل ابتلاء مسلمان ها میشه، معناش اینه که معطل باشه شریعت، شریعت ما تا روز قیامت نباشه. اما اینکه انا مدینه العلم و علی بابها یاد داد تمام علوم دینی را به امیر المومنین، نه، این که محاله، چون محاله روایتش هم قبول نیست. یه نفر تمام روایات تمام تکالیف را بخواهد حافظ باشد و روایت بکند از حضرت رسول که محاله، پس اخبار از محالم حجیت نداره. ولذا تصریح میکنه کانو معلومه که نعوذ بالله مذهب شیعه دروغه. چرا؟ مسلم بر اول صحیحش نوشته است که جابر گفت، جابر جعفی گفت من از حضرت باقر بسند از حضرت رسول 70,000 حدیث حفظ دارم به روایت میکنه. یه روزی هم در یک مجلسی یک مسئله صحبت شد، ایشون یک روایتی نقل کرد، این یکی از اون 70,000. آقا چطور میشه یه نفر 70,000 حدیث داشته باشه؟ زهری شیخ حدیثه، شاگردها متعدد داشته. این شاگردها یک روایاتی داشتن مشترک، همه اون روایات را از زهری نقل میکردن، درست؟ بعضی از اینا، هر کدوم از اینا دو سه روایت داشتن مخصوص خودشون. یک کسی بگه من شاگرد زهری بودم اما روایاتی از زهری دارم به احدی از تلامیدش نداشتم، این دیگه معلومه که دروغه. ملاحظه فرمودی؟ یکی دیگه معلومه دروغه. لذا این است که همینجا اینا گیر افتادن که آیا ممکن است وصی پیغمبر تمام علوم پیغمبر را داشته باشه یا ممکن نیست؟ اخبار از محال میکنه اگر این را بگه یا نه. ولذا ابو حنیفه سوال میکنه از حضرت صادق، انت لا تقول شیئا الا بروایه. میدونست که خودش هیچی نمیتونه بگه الا با قیاس بر مرویات، روایت تو کارشون نیست الا اقل قلیل. بله سنن چرا، مغازی چرا، سیر کج چرا، تکلیف نیست توشون. بلکه آقای بروجردی می فرمود بین که روایات تکلیف در اهل سنت بین 300 و 400. ازا اسم اهل سنت را به نظر بنده باید گذاشت قیاسیون،
نباید بگه سنیون سنت پیغمبر میشه شیعه هست. اینا همشون شیعه هم سنی. اونا شیعه نیستن، خدا نکنه ما شیعه باشیم، یعنی شیعه باشیم. سنی هم نیستن به اعتراف بزرگانشون میگه نداریم الا این روایات محدوده. پس چی دارید؟ پس چطور شما شد سنی؟ سنت پیغمبر کجا شد؟ خام آدم مثلا مستحب است با پای راست نعلش رو بپوشه، در وقت در آوردن اول از پای چپ مثلا در بیاره، نمیدونم به مسجد که رفت پای راستش رو مقدم بداره، در بیت التخلی رفت پای چپش رو مقدم بداره. از این جور روایات سنت هست. به این روایات سنت علا کثرتها پیش ما من چرا روایات من بلغ میکنید به یکی سنیان روایاتی در مستحبات و مکروهات داشته باشن، شما میتونید اخذ بکنید به مفادشون. جرد بکنیم کار به اینجا رسید. مقصود واسه که در مسائلی حضرت صادق سوال میکند از ابو حنیفه و او میگوید والله لا ادری والله لا ادری، و حضرت همه اینها رو جواب میدهد خودش. آها، میگه وقتی داشت میرفت در دهلیز خانه حضرت صادق گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم، اعلم الناس ولم نره عند عالم، درس نخونده علمت هم هست. خب تو که میگوستیم محاله کسی که درس نخونده عالم بشود که محاله. آتین آلو مسئلیات چطور میشه؟ بله پیغمبر بود، اما در غیر پیغمبر محال است. وسیعه پیغمبر که در پیغمبر واقع است و ممکن، در غیر پیغمبر محاله از کجا؟ در محال، در مستحیل و ممکن، فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، در وقوعش غیر پیغمبر واقع نمیشه. ما میگویم وسیعه پیغمبر واقع میشه و یکی هم تو دیدی که واقع شد، بازم اشکال میکنی در استحاله، شک داری که آیا محاله واقع شده یا ممکنه واقع شده. عاقل همچین شکی میکنه، یه چیزی واقع شد اما عشق کفی انو ممکنون او محال. اما ان تخویف عرض کردیم مستحدث هست و ان ثابت فی زمان النزول و بعده بکثیر هو التفقه بتعلم الحدیث و الانذار بروایته لعدم توقف الاجتهاد فی ذالک الزمان الاسید، برند و بنویسند و بیان بخونند. اجتهاد بیش از این لازم نداشت، بیشتر این که یه قطعیش که حضرت این را فرموده، معناش هم خب عربی ترکی که نیست، هندی که نیست، اونم عرب بودن، عرب اصلی بودن، میفهمیدن. آها، آیا بازم شک میکردن؟ و انما کان الروات علما بلا واسطه غیر المعصوم و المرضی لهم، علما به توسط تبلیغهم و ایصالهم مدارک الفقه الیهم، اونی که خودشون تحصیل کرده بودن به سماع، تحصیل میکنه، تعلیم میکنه اینها را به تبلیغ. فتحصل من ما قدمناه انه لا ينبغي التأمل في صدق تفقه على اخذ الحديث من العالم بلا واسطه نبيا كان او وصيه، وانه من اعلى التفقه لقطعه بسماعه وفهمه لما سمع وعدم توقف فهمه غالبا على النظر والتفكر والملاحظات اللازمه للمتاخرين من ناحيه وجود المعارض احتمال التقييد. فكما يتحصل الفقه التفقه بالاجتهاد بسبب المبادئ المستحدثه، اصول فقه اینا خوندن، بتحصيل الرأي بعد التفكر، فكذا يحصل بسماع الكلام الظاهر في الحكم من المعصوم. وكما يصدق الانذار بملزوم العذاب من الحكم الملقى الى المنذر، يصدق بالوعظ
و نحوهی بل العبرتو به بیان ما تفقه فیه بیان لوازمه اولا و لذا کان صلی الله علیه و آله بشیرن و نذیرا ما انه قمت تغرضهی صلوات الله علیه بیان التکالیف بل یستقو به نقل العامی الفاظ المعصوم و این لم یعرف معانیه ها یستقو به نقلی لانهو ينقل رأي المعصوم المطابق لوساقته لما ينقله وهو إنذار بالمضمون وإعلام بالدال عليه وتفقه من جهة اون علمی را که خودش دارد میدهد به دیگری، علمی را که خودش ندارد نه نمیدهد به دیگری، خود اون دیگری شاید اعلم باشد. رب حامل فقه هو اف رب حامل فقه الى من هو افقه منه. این چیز تازه ای نیست. فیکون متعلم لمن ليس له وكل من ليس له علم فانه يرجع الى من له ذلك العلم فيعمل بقوله فيه كان ذا رأي او لم يكن كما يرجع إلى الرأي إذا كان من شأنه التقليد كان الرأي محدثا أو لا. فالآية تشمل كل من التحديث والإفتاء وإن كان الغالب في تلك الأعصار الإفتاء بالتحديث. يا ستار